نامه پولس به رومیان. رومیان 1.
از طرف پولس، بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فراخوانده است. خدا انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل درباره پسر او، خداوند ما عیسی مسیح است، که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. من این نامه را به همه شما محبوبان خدا در روم که به این مقام مقدس خوانده شده اید می نویسم. خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند. قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می نمایم شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می آورم و درخواست می کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شما موفق شوم، زیرا بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکتی روحانی شما را بهره‌مند ساخته تقویت نمایم. مقصودم آن است که به وسیله ایمان دو جانبه حامی هم دیگر باشیم، شما به وسیله ایمان من و من به وسیله ایمان شما. ای برادران، نمیخواهم بی خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم، اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من خواستم همانطوری که در میان ملت‌های دیگر ثمری یافتم در میان شما نیز بیابم، زیرا من در قبال همه، از متمدنین گرفته تا وحشیان، از روشن فکران گرفته تا نادانان، دینی به گردن دارم. بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر میبرید اعلام نمایم، زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می‌شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می‌فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می‌شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملاً پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است. در حالی که ادعای حکمت می کنند نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌هایی شبیه انسان فانی و پرندگان و چهار پایان و خزندگان تبدیل کردند. به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدن‌های خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده‌های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند، آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست به جا آورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و سوء نیت پر هستند. آنها شایعه می سازند و از یکدیگر بدگویی می کنند. از خدا نفرت دارند، گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بدی ها هستند و از والدین خود سرپیچی می کنند. بی فهم و بی وفا و بی عاطفه و بی رحمند و با وجود این که فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند.
رومیان 2.
و اما ای آدمی، تو کیستی که درباره دیگران قضاوت می کنی؟ هر که باشی هیچ گونه عذری نداری، زیرا وقتی تو دیگران را محکوم می کنی و در این حال همان کاری را که آنها انجام می دهند انجام می دهی، خودت را محکوم می کنی. ما می دانیم وقتی خدا اشخاصی را که چنین اعمالی می کنند محکوم می کند حق دارد. آیا تو گمان می کنی که با محکوم کردن دیگران از کیفر خواهی رست در حالی که همان کارها را انجام می دهی؟ آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ مگر نمی دانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راه نمایی فرماید؟ با سخت دلی و بیمیلی خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می سازی. زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد. بعضی افراد نیکی را دنبال می کنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیر هستند. به آنان خدا حیات جاودانی خواهد داد. بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت را رد می کنند و به دنبال ناراستی می روند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می گیرند. برای همه آدمیان که بدی را به جا می آورند، مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان. اما خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند، عزت و شرف و آرامش خواهد بخشید. اول به یهودیان و سپس به غیر یهودیان. زیرا خدا تبعیضی بین این و آن قائل نمی شود. همه ی آنانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند، بدون شریعت هلاک می شوند و همه ی آنانی که تحت شریعت هستند و گناه می کنند، به وسیله شریعت محکوم می شوند. زیرا تنها شنیدن احکام شریعت هیچ کس را در حضور خدا کاملا نیک نمی سازد، بلکه مجریان شریعتند که نیک شمرده می شوند. هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت موسی نیستند احکام شریعت را طبیعتاً انجام می دهند، معلوم است که شریعت آنان خودشانند. با وجود این که شریعت کتبی ندارند، رفتارشان نشان می دهد که مقررات شریعت در قلبهایشان نوشته شده و وجدانهای ایشان نیز درستی این را تأیید می کند، زیرا افکارشان یا آنها را متهم می کند و یا از آنها دفاع می نماید. طبق بشارتی که من می دهم، در روزی که خدا به وسیله عیسی مسیح همه ی افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری می کند، این کار انجام خواهد گرفت. اما اگر تو خود را یهودی می نامی و به شریعت متکی هستی و از اینکه خدا را می شناسی به خود می بالی و اراده او را می دانی و به سبب اینکه در شریعت تربیت شده ای چیزهای عالی را ترجیح می دهی و خاطر جمع هستی که راهنمای کوران و نور ساکنان تاریکی و معلم نادانان و آموزگار کودکان می باشی و صاحب شریعت هستی که مظهر معرفت و حقیقت است. پس تو که دیگران را تعلیم می دهی، چرا خود را تعلیم نمی دهی؟ تو که موعظه می کنی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که می گویی زنا نکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو که از بت‌ها نفرت داری، آیا معبدها را غارت نمی کنی؟ تو که به شریعت فخر می کنی، آیا با شکستن شریعت نسبت به خدا بی حرمتی نمی کنی؟ چنان که کتاب مقدس می فرماید به سبب شما یهودیان، مردمان غیر یهود نام خدا را بی حرمت می سازند. چنان چه از شریعت اطاعت کنی، ختنه تو ارزش دارد، اما اگر از شریعت سرپیچی نمایی، مثل این است که اصلا ختنه نشده ای. اگر یک غیر یهود که ختنه نشده است از فرمانهای شریعت اطاعت نماید، آیا خدا او را ختنه شده به حساب نخواهد آورد؟ و شخصی که جسمن ختنه نشده است ولی احکام شریعت را انجام می دهد، تو را که با وجود داشتن کتاب و نشانه ختنه از شریعت تجاوز می کنی، محکوم خواهد ساخت. زیرا یهود حقیقی کسی نیست که ظاهرن یهود باشد، و ختنه واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست، بلکه یهودی واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد، یعنی قلبش ختنه شده باشد، و این نیز کار روح خداست نه کار شریعت مکتوب. ستایش چنین شخص از خداست نه از انسان.
رومیان 3.
پس یهودیان چه مزیتی بر غیر یهودیان دارند؟ یا ختنه چه ارزشی دارد؟ البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اولان که خدا پیام خود را به یهودیان سپرد، اما اگر بعضی از آنها امین نبودند، آیا بیوفایی آنها وفاداری خدا را باطل می سازد؟ به هیچ وجه. حتی اگر همه انسانها دروغگو باشند، خدا راستگوست، چنان که کتاب مقدس می فرماید
راستگویی تو باید در سخن گفتن معلوم و حقانیت تو در محاکمه ثابت شود.
اما اگر شرارت ما نیکی مطلق خدا را بیشتر آشکار می سازد، چه بگوییم؟ آیا می توانیم بگوییم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند، بی انصافی می کند؟ مثل آدمیان سخن می گویم. به هیچ وجه. اگر خدا عادل نباشد، چطور می تواند دنیا را داوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار می کند، چرا باز هم به عنوان یک گناهکار محکوم می شوم؟ پس چرا نگوییم بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟ در واقع عده‌ای افترازنان گزارش کرده اند که ما چنین چیزی گفته ایم، محکومیت این اشخاص به جاست. پس چه؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداً. پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند، چنان که کتاب مقدس می فرماید
حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدند، همگی از راه راست منحرف شدند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار میبرند و از لبهایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنامهای زننده است و پاهایشان برای خونریزی تون رست. به هر جا که می روند ویرانی و بدبختی به جا می گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد.
ما می دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. اما اکنون نیکی مطلق خدا که تورات و انبیا بر آن شهادت داده اند به ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک می شمارد. زیرا هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد نیک می شمارد. پس بالیدن چه جا دارد؟ جایی برای آن نیست. به چه دلیل؟ آیا به دلیل انجام دادن شریعت؟ خیر، بلکه چون ایمان می آوریم، زیرا ما به یقین می دانیم که به وسیله ایمان بدون اجرای شریعت می توانیم کاملا نیک محسوب شویم. آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ البته هست، خدا یکی است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان کاملا نیک می سازد. آیا این به آن معنی است که با ایمان شریعت را از میان بر می داریم؟ خیر، هرگز، بلکه آن را استوار می سازیم.
رومیان 4.
پس در این صورت درباره جد ما ابراهیم چه بگوییم؟ اگر به وسیله اعمال خود پیش خدا نیک شمرده شده بود، دلیلی برای بالیدن می داشت، اما او نمی تواند در پیشگاه خدا به خود ببالد، زیرا کتاب مقدس می فرماید
ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت.
شخصی که کار می کند مزد می گیرد و مزد او هدیه به حساب نمی آید، بلکه حق اوست که باید به او پرداخت شود. و اما مردی که کار نمی کند، بلکه به خدایی که حتی شخص خدا ناشناس را کاملا نیک می گرداند ایمان می آورد، ایمان او نیکی مطلق به حساب می آید. حضرت داوود درباره شادی شخصی که خدا بدون در نظر گرفتن اعمالش او را کاملا نیک می سازد چنین می فرماید
خوشا بال آنانی که خدا خطایای ایشان را بخشیده و گناهانشان را پوشیده است. خوشا بال کسی که خداوند گناه او را به حساب نمی آورد.
آیا این شادی تنها متعلق به آنها نیست که ختنه شده اند؟ یا همچنین به کسانی که ختنه نشده اند نیز تعلق دارد؟ چنان که از کلام خدا نقل کردیم، خدا ایمان ابراهیم را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت. در آن زمان ابراهیم در چه حالت بود؟ آیا قبل از ختنه شدن او بود یا بعد؟ البته قبل از ختنه شدن، و ختنه اش علامتی بود برای اثبات این که به وسیله ایمانش خدا او را پیش از آن که ختنه شود کاملا نیک شمرده بود. و از این رو ابراهیم پدر همه کسانی است که به خدا ایمان می آورند و نیک شمرده می شوند، حتی اگر مختون نباشند. و همچنین پدر کسانی است که مختون هستند، نه تنها به خاطر این که ختنه شده اند، بلکه به خاطر این که از ایمانی که ابراهیم در وقت نامختونی داشت پیروی می کنند. خدا به ابراهیم و فرزندانش وعده داد که جهان از آن او خواهد بود. این وعده به علت اطاعت ابراهیم از شریعت نیست، بلکه برای این است که او ایمان آورد و ایمان او برایش نیکی مطلق محسوب شد. زیرا اگر وعده های خدا به کسانی داده شود که از شریعت پیروی می کنند، دیگر ایمان آدمی بی‌معنی و وعده خدا بی ارزش است. زیرا شریعت غضب الهی را موجب می شود، اما جایی که شریعت نیست، تجاوز از شریعت هم وجود ندارد. پس این وعده به ایمان متکی است تا آن بر فیض خدا استوار بوده و برای تمام فرزندان ابراهیم معتبر باشد، نه تنها برای آنانی که از شریعت اطاعت می کنند، بلکه برای کسانی هم که مانند ابراهیم ایمان می آورند، زیرا ابراهیم پدر همه ماست، چنان که کتاب مقدس می فرماید
تو را پدر ملل بسیار ساختم.
از این رو این وعده در نظر خدایی که ابراهیم به او ایمان آورد معتبر است، آن خدایی که مردگان را زنده می کند و نیستی ها را هستی می بخشد. ابراهیم ایمان آورد و در آن هنگام که هیچ امیدی نبود او امیدوار گشت و از این رو پدر ملل بسیار شد، همانطور که کتاب خدا می فرماید
و فرزندان تو به این اندازه کثیر خواهند شد.
ابراهیم تقریبا 100 ساله بود، اما توجه به وضع بدنی خودش که تقریبا مرده بود و با توجه به اینکه سارا نمیتوانه صاحب فرزندی شود، ایمانش را سست نساخت و نسبت به وعده خدا شک نکرد، بلکه در حالی که خدا را حمد میگفت ایمانش او را تقویت مینمود، زیرا اطمینان کامل داشت که خدا قادر است مطابق آنچه وعده فرموده است عمل کند. به این دلیل است که ایمان ابراهیم به عنوان نیکی مطلق محسوب شد. کلمات محسوب شد تنها به خاطر او نوشته نشد، بلکه همچنین برای ما نوشته شد که باید کاملا نیک شمرده شویم. ما به خدایی ایمان داریم که خداوند ما عیسی را پس از مرگ زنده ساخت. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا کاملا نیک محسوب شویم.
رومیان 5.
بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. به وسیله ایمان به مسیح ما وارد فیض الهی شده ایم، فیضی که در آن پایداریم و نه تنها به امید شراکتی که در جلال خدا داریم شادی می کنیم، بلکه در زحمات خود نیز شاد هستیم. زیرا می دانیم که زحمت بردباری را ایجاد می کند و بردباری موجب می شود که مورد قبول خدا شویم، و این امر امید را می آفریند. این امید هیچ وقت ما را مایوس نمی سازد، زیرا محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شد قلب‌های ما را فرا گرفته است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز درمانده بودیم، مسیح در زمانی که خدا معین کرده بود در راه بیدینان جان سپرد. به ندرت میتوان کسی را یافت که حاضر باشد حتی برای یک شخص نیکو از جان خود بگذرد، اگرچه ممکن است گاهی کسی به خاطر یک دوست خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد، اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. ما که با ریختن خون او کاملا نیک شمرده شدیم، چقدر بیشتر به وسیله خود او از غضب خدا خواهیم رست. وقتی ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خیش دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد. پس حالا که دوست او هستیم، چقدر بیشتر زندگانی مسیح باعث نجات ما خواهد شد. نه تنها این، بلکه ما به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که ما را دوستان خدا گردانیده در خدا شادی می کنیم. گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. قبل از شریعت گناه در جهان وجود داشت، اما چون شریعتی در بین نبود، گناه به حساب آدمیان گذاشته نمی شد. با وجود این، باز هم مرگ بر انسانهایی که از زمان آدم تا زمان موسی زندگی می کردند حاکم بود، حتی بر آنانی که مانند آدم از فرمان خدا سرپیچی نکرده بودند. آدم نمونه آن کسی است که قرار بود بیاید، اما این دو مثل هم نیستند، زیرا بخشش الهی با گناهی که به وسیله آدم به جهان وارد شد قابل مقایسه نیست. درست است که بسیاری به خاطر گناه یک نفر مردند، اما چقدر بیشتر فیض خدا و بخششی که از فیض آدم ثانی یعنی عیسی مسیح ناشی شده به فراوانی در دسترس بسیاری گذاشته شده است. همچنین نمیتوان آن عطیه خدا را با نتایج گناه یک نفر یعنی آدم مقایسه کرد، زیرا در نتیجه آن نافرمانی انسان محکوم شناخته شد، حالان که بخشش خدا پس از آن همه خطایا موجب تبرئه انسان گردید. به سبب نافرمانی آن یک نفر و به خاطر او مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد، اما چقدر نتیجه آنچه آن انسان دیگر یعنی عیسی مسیح انجام داد بزرگتر است. همه کسانی که فیض فراوان خدا و عطیه رایگان نیکی مطلق او را دریافت دارند به وسیله مسیح در زندگانی حکومت خواهند نمود. پس همانطور که یک گناه موجب محکومیت همه آدمیان شد، یک عمل کاملا نیک نیز باعث تبرئه و حیات همه می باشد. و چنان که بسیاری در نتیجه سرپیچی یک نفر گناهکار گشتند، به همان طریق بسیاری هم در نتیجه فرمانبری یک نفر کاملا نیک محسوب خواهند شد. شریعت آمد تا گناهان را افزایش دهد، اما جایی که گناه افزایش یافت، فیض خدا به مراتب بیشتر گردید. پس همانطور که گناه به وسیله مرگ انسان را تحت فرمان خود درآورد، فیض خدا نیز به وسیله نیکی مطلق فرمان روایی می کند و ما را به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به حیات جاویدان هدایت می کند.
رومیان 6.
پس چه بگوییم؟ آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افزون گردد؟ به هیچ وجه. ما که نسبت به گناه مرده ایم چگونه می توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ آیا نمی دانید که وقتی ما در اتحاد با مسیح عیسی تعمید یافتیم، در اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم، تا همان طوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم. زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. این را می دانیم که آن آدمی که در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او کشته شد تا نفس گناهکار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم، زیرا کسی که مرد از گناه آزاد شده است. اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم که همچنین با او خواهیم زیست، زیرا می دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است، او دیگر هرگز نخواهد مرد، یعنی مرگ دیگر بر او تسلط نخواهد یافت. مسیح مرد و با این مرگ یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرده است، ولی او زنده شد و دیگر برای خدا زندگی می کند. همینطور شما نیز باید خود را نسبت به گناه مرده اما نسبت به خدا در اتحاد با مسیح عیسی زنده بدانید. دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شما حاکم باشد و شما را مطیع هوس‌های خود سازد. هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه به کار رود، بلکه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند، تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد نیکو به کار رود. زیرا گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد، چون شما تابع شریعت نیستید بلکه زیر فیض خدا هستید. پس چه؟ آیا چون زیر فیض خدا هستیم و نه تابع شریعت، اجازه داریم گناه کنیم؟ نه، به هیچ وجه. مگر نمی دانید که هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختیار کسی بگذارید و مطیع او باشید، شما در واقع برده آن کسی هستید که از او اطاعت می کنید، خواه بردگی از گناه باشد که نتیجه آن مرگ است، و خواه اطاعت از خدا که نتیجه آن نیکی مطلق می باشد. اما خدا را شکر که اگرچه یک زمانی بردگان گناه بودید، اکنون با تمام دل از اصول تعالیمی که به شما داده شده اطاعت می کنید و از بندگی گناه آزاد شده بردگان نیکی مطلق گشته اید. به خاطر ضعف طبیعی انسانی شما به طور ساده سخن می گویم. همانطور که زمانی تمام اعضای بدن خود را برای انجام گناه به بردگی ناپاکی و شرارت سپرده بودید، اکنون تمام اعضای خود را برای مقاصد مقدس به بردگی نیکی بسپارید. وقتی شما بردگان گناه بودید، الزامی نداشتید از نیکی مطلق اطاعت کنید، از انجام آن اعمالی که اکنون از آنها شرم دارید چه سودی بردید؟ زیرا عاقبت آن اعمال مرگ است و اکنون از گناه آزاد گشته بردگان خدا هستید و در نتیجه آن زندگی شما در این دنیا پر از پاکی و عاقبتش حیات جاودان است. زیرا مزدی که گناه می دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می بخشد.
رومیان 7.
ای برادران، شما از قوانین اطلاع دارید و می دانید که انسان فقط تا زمانی که زنده است ملزم به اطاعت از قانون است. مثلا یک زن شوهردار تا وقتی شوهرش زنده است قانوناً به او تعلق دارد، اما اگر شوهر او بمیرد دیگر آن زن از قانونی که او را به شوهرش مقید می ساخت آزاد است. از این جهت اگر آن زن در زمان حیات شوهرش با مرد دیگر زندگی کند زناکار خوانده خواهد شد، اما اگر شوهرش بمیرد دیگر این قانون شامل حال او نیست و چنانچه با مرد دیگری ازدواج کند مرتکب زنا نمی شود. ای برادران، شما نیز در همین وضع هستید. شما چون جزئی از بدن مسیح هستید نسبت به شریعت مرده اید و اکنون به آن کسی که پس از مرگ زنده شد تعلق دارید، تا در نتیجه برای خدا ثمری بیاوریم. زیرا هنگامی که ما گرفتار طبیعت نفسانی بودیم، شهوات گناه که به وسیله شریعت برانگیخته شده بود در وجود ما کار می کرد و موجب مرگ ما می شد. اما اکنون از قید شریعت آزاد شده ایم، زیرا نسبت به آنچه که ما را در بردگی نگاه می داشت مرده ایم، تا به نحوی تازه یعنی به وسیله روح القدس خدا را خدمت کنیم، نمانند گذشته که از قوانین نوشته شده اطاعت می کردیم. پس چه بگوییم؟ آیا شریعت گناهکار است؟ به هیچ وجه. اگر شریعت نبود من گناه را نمی شناختم. مثلا اگر شریعت نگفته بود طمع نکن، من هرگز نمی دانستم طمع کردن چیست. گناه با استفاده از این قانون هر نوع طمع‌کاری در زندگی من پدید آورد، زیرا گناه بدون شریعت مثل جسد بی جان است. خود من زمانی بی خبر از شریعت زنده بودم، اما همین که این حکم شریعت آمد گناه جان تازه‌ای گرفت و من مردم و شریعت که قرار بود به حیات منجر شود در مورد من مرگ به بار آورد. زیرا گناه با استفاده از آن حکم شریعت مرا فریب داده کشت. بنابراین شریعت به خودی خود مقدس است و تمام احکام آن مقدس و عادلانه و نیکوست. آیا مقصود این است که چیزی نیکو موجب مرگ من شد؟ به هیچ وجه. گناه این کار را کرد تا ماهیت واقعی آن آشکار شود. گناه با استفاده از یک چیز نیکو موجب مرگ من شد، تا به وسیله این حکم شریعت پستی و شرارت بی حد گناه معلوم گردد. ما می دانیم که شریعت روحانی است، اما من نفسانی هستم و مانند برده ای به گناه فروخته شده ام. نمی دانم چه کار می کنم، زیرا آنچرا که دلم می خواهد انجام نمی دهم، بلکه برخلاف چیزی را که از آن تنفر دارم به عمل می آورم. وقتی کاری می کنم که نمی خواهم بکنم، این نشان می دهد که من با حقانیت شریعت موافقم. پس در واقع من آن کسی که این عمل را انجام می دهد نیستم، بلکه این گناه است که در من به سر می برد. می دانم که در من، یعنی در طبیعت نفسانی من، جایی برای نیکویی نیست. زیرا اگرچه میل به نیکی کردن در من هست، ولی قدرت انجام آن را ندارم. آن نیکی را که می خواهم انجام نمی دهم، بلکه کار بدی را که نمی خواهم به عمل می آورم. اگر کاری را که نمیخواهم انجام میدهم، دیگر کننده ی آن کار من نیستم، بلکه گناه است که در من به سر میبرد. پس به این قاعده کلی پی میبرم که هر وقت میخواهم کاری نیکو انجام دهم، فقط شرارت از من سر میزند. باطنن از شریعت خدا لذت میبرم، ولی میبینم فرمان دیگری بر بدن من حاکم است که با فرمان حاکم بر ذهن من میجنگد و مرا اسیر فرمان گناه می سازد. یعنی اعضای بدن مرا مطیع خود نموده است. من چه آدم بدبختی هستم. این بدن مرا به سوی مرگ می کشاند. کی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ خدا را به وسیله خداوند ما عیسی مسیح شکر می کنم که چنین کاری را کرده است. خلاصه، در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است، با عقل خود شریعت خدا را بندگی می کنم.
رومیان 8.
پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می برند، هیچ محکومیتی وجود ندارد. زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت می شود، مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. آنچه را که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار و برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. خدا چنین کرد تا احکام شریعت به وسیله ما که گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم بلکه مطیع روح خدا می باشیم به جا آورده شود. زیرا کسانی که بر طبق خواهش‌های نفس زندگی می کنند همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند، ولی کسانی که مطیع روح خدا هستند در فکر چیزهای روحانی می باشند. عاقبت دلبستگی به امور نفسانی مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی حیات و آرامش است. زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چون این شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. بنابراین انسانهای نفسانی نمی توانند خدا را خشنود سازند. اگر روح خدا در وجود شما ساکن است، شما اشخاصی روحانی هستید نه نفسانی. هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست. اما اگر مسیح در وجود شما ساکن است، حتی اگر بدن شما به علت گناه محکوم به مرگ باشد، روح خدا به شما حیات می بخشد، چون شما کاملا نیک محسوب شده اید. اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید، به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید. پس ای برادران، ما مدیونیم، اما نه به طبیعت نفسانی خود و نه به پیروی از خواهش‌های نفس. زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید، خواهید مرد. اما اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید، خواهید زیست. کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می شوند، فرزندان خدا هستند. زیرا آن روحی که خدا به شما داده است، شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود. بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم: ابا، ای پدر. روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم، و اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت وارث، یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم، و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. به عقیده من، درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می برد. زیرا خلقت نه به اراده خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد. تا این امید باقی بماند که روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم شود. زیرا می دانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند درد زایمان نالیده است. نه تنها خلقت، بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود می نالیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند، و کل بدن ما را آزاد سازد، زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم. اما امیدی که برآورده شده باشد دیگر امید نیست. چه کسی در انتظار چیزی است که قبلا آن را یافته است؟ اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم، با صبر منتظر آن می شویم. به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری می کند، زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم. اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند، و آن که قلب های انسان را جستجو می کند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت می کند. ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ کی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ خدا آنان را تبرئه می نماید، پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند. پس کی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنان که کتاب مقدس می فرماید:
به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می روند رفتار می شود.
با وجود همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود، زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرتهای فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرتهای آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد.
رومیان 9.
آنچه میگویم حقیقت است. من به مسیح تعلق دارم و دروغ نمیگویم. وجدان من که از روح القدس منور شده به من اطمینان میدهد که دروغ نمیگویم، که در دل خود بار غم سنگینی و دلتنگی بی پایان دارم. آرزو می کردم اگر ممکن می شد به خاطر برادران خود، یعنی قوم یهود که خیشاوندان من هستند، ملعون و از مسیح جدا شوم. آنها اسرائیلی هستند. مقام فرزند خواندگی، شراکت در جلال خدا، پیمانها، شریعت، مراسم عبادت و وعده ها به ایشان داده شده است. اجداد قوم به ایشان تعلق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنهاست. او ما فوق همه و تا ابد خدای متبارک است. آمین. مقصود این نیست که کلام خدا تحقق نیافته است، زیرا از نسل یعقوب بودن دلیل نمی شود که همه اسرائیلی حقیقی باشند، و از نژاد ابراهیم بودن باعث نمی شود که همه فرزندان او محسوب شوند، زیرا خدا به ابراهیم فرمود:
فرزندان اسحاق فرزندان تو محسوب خواهند شد.
یعنی همه کسانی که به طور طبیعی به دنیا می آیند فرزندان خدا محسوب نمی شوند، بلکه فقط آنانی که بر طبق وعده خدا به دنیا می آیند فرزندان او محسوب می شوند. وعده ای که خدا داد چنین بوده:
در وقت معین من بر می گردم و ساره صاحب پسری خواهد بود.
نه تنها این، بلکه رفقه از یک نفر، یعنی از جد ما اسحاق حامله شد و قبل از تولد بچه های توامان او و پیش از این که این دو نفر عملی نیک یا بد انجام دهند به رفقه گفته شد برادر بزرگ خادم برادر کوچک خواهد بود، تا اینکه مقصود خدا در انتخاب یکی از این دو نفر ثابت بماند و این انتخاب مشروط به دعوت او باشد نه به اعمال انسان، چنان که کتاب مقدس می‌فرماید
یعقوب را دوست داشتم اما از عیسو متنفر بودم.
پس چه بگوییم؟ بگوییم که خدا بی انصاف است؟ هرگز، زیرا خدا به موسی می‌فرماید
به هر که بخواهم رحم کنم رحم خواهم کرد و به هر که بخواهم دلسوزی نمایم دلسوزی خواهم نمود.
بنابراین به خواسته ها و کوشش های انسان بستگی ندارد، بلکه بسته به خدایی است که رحمت می نماید. کلام خدا به فرعون می فرماید
به همین منظور تو را برانگیختم تا به وسیله تو قدرت خود را نشان دهم و اسم من در سراسر جهان انتشار یابد.
بنابراین به هر که بخواهد رحمت می نماید و هر که را بخواهد سرسخت می سازد. یکی از شما به من خواهد گفت پس دیگر چرا خدا از ما ایراد می گیرد؟ زیرا کیست که بتواند با اراده او مقاومت کند؟ ای آدم، تو کیستی که به خدا جواب می دهی؟ آیا کوزه از کوزگر می پرسد چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزگر حق ندارد که از یک مشت گل یک ظرف برای مصرف عالی و ظرف دیگر برای مصرف معمولی بسازد؟ چه می شود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متحمل کسانی شود که مورد خشم او بوده و سزاوار هلاکت می باشند و به این وسیله هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند؟ و چه می شود اگر خدا بخواهد عظمت جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلا آنها را برای جلال آماده کرده بود ظاهر سازد؟ حتی به ما، یعنی کسانی را که او نه تنها از میان قوم یهود بلکه از میان ملت‌های غیر یهود نیز خوانده است، چنان که او در کتاب هوشعه نبی می‌فرماید
مردمانی را که متعلق به من نبودند قوم خود خواهم نامید و ملتی را که مورد لطف من نبود محبوب خود خواهم خواند.
و درست در همان جایی که به ایشان گفته شد
شما قوم من نیستید، آنها پسران خدای زنده خوانده خواهند شد.
و اشعیا نیز درباره اسرائیل چنین میگوید
حتی اگر قوم اسرائیل به تعداد دانه های شن کنار دریا باشند، فقط عده کمی از ایشان نجات خواهند یافت.
زیرا خداوند به طور کامل و با سرعت به حساب تمام عالم خواهد رسید، و چنان که اشعیا نبی قبلا گفته بود
اگر خداوند قادر مطلق فرزندانی برای ما باقی نگذاشته بود، ما مانند شهر صدلوم شده و شبیه شهر غموره گشته بودیم.
پس چه بگوییم؟ باید بگوییم که ملت‌های غیر یهود که برای به دست آوردن نیکی مطلق کوشش نکردند، از راه ایمان آن را به دست آوردند. حالان که قوم اسرائیل که پیوسته جویای شریعتی بودند تا به وسیله آن نیک محسوب شوند، آن را نیافتند. چرا؟ به علت اینکه کوشش‌های ایشان از روی ایمان نبود، بلکه در اثر اعمال خودشان بود. به این ترتیب آنها از همان سنگی لغزش خوردند که کلام خدا به آن اشاره می‌کند.
ببین در صهیون سنگی قرار می‌دهم که موجب لغزش مردم خواهد شد. صخره‌ای که از روی آن خواهند افتاد، ولی هر کس به او ایمان آورد خجل نخواهد شد. رومیان 10.
ای برادران، آرزوی قلبی و استدعای من از درگاه خدا برای اسرائیل این است که ایشان نجات یابند. من می توانم شهادت بدهم که آنها نسبت به خدا متعصبند، اما تعصب آنان از روی معرفت نیست، زیرا راهی را که خدا به وسیله آن انسان را در حضور خود نیک محسوب می کند نشناختند و کوشیدند راه خودشان را برای به دست آوردن نیکی مطلق درست جلوه دهند و به این دلیل تسلیم نیکی خدا نشدند. زیرا مسیح هدف و تمام کننده شریعت است برای هر که ایمان آورد و به این وسیله در حضور خدا نیک شمرده شود. در مورد آن نیکی که از شریعت به دست می آید موسی می نویسد:
هر که شریعت را به عمل آورد به وسیله آن زیست خواهد کرد.
اما درباره نیکی مطلق که از راه ایمان به دست می آید می گوید: در دل خود نگویید کیست که به آسمان صعود کند تا مسیح را پایین آورد، یا کیست که به جهان زیرین فرو رود تا مسیح را باز از میان مردگان بیرون آورد. او می گوید کلام خدا، یعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام می کنیم، نزدیک توست. آن بر لبها و در قلب توست. زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. کتاب مقدس می فرماید:
هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد.
پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست، زیرا خدای واحد خداوند همه است و نسبت به همه کسانی که به او روی می آورند بی اندازه بخشنده است. زیرا هر که به خداوند روی آورد نجات خواهد یافت. اما اگر به او ایمان نیاورده اند، چگونه می توانند به او روی آورند؟ و چگونه می توانند به کسی ایمان آورند که درباره او چیزی نشنیده اند؟ و چگونه می توانند بدون حضور کسی که آن پیام را اعلام کند چیزی بشنوند؟ و آنها چگونه می توانند پیام را اعلام کنند اگر برای این کار فرستاده نشده باشند؟ چنان که کتاب مقدس می فرماید:
چه خوش است قدم های کسانی که بشارت می دهند.
اما همه آن بشارت را نپذیرفتند، زیرا خود اشعیا می فرماید:
خداوندا چه کسی پیام ما را باور کرده است؟
پس ایمان از شنیدن پیام پدید می آید و پیام ما کلام مسیح است. اما می پرسم آیا ممکن است که آنها پیام را نشنیده باشند؟ البته شنیده اند، زیرا صدای ایشان به سر تا سر جهان و سخن آنها به دور افتاده ترین نقاط دنیا رسیده است. باز می پرسم آیا قوم اسرائیل این را نمی دانست؟ قبل از همه موسی می گوید:
من به وسیله کسانی که حتی قومی به شمار نمی آیند حسادت شما را بر می انگیزم و توسط قومی نادان شما را به خشم خواهم آورد.
و اشعیا با جسارت بیشتر می گوید:
کسانی مرا یافتند که طالب من نبودند و خود را به کسانی ظاهر ساختم که جویای من نبودند.
اما درباره قوم اسرائیل می گوید:
تمام روز با آغوش باز منتظر بازگشت این قوم نافرمان و سرکش هستم. رومیان 11.
پس می پرسم آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ به هیچ وجه. خود من اسرائیلی و فرزند ابراهیم و از خاندان بنیامین هستم. خدا قومی را که از ابتدا برگزیده بود رد نکرده است. آیا نمی دانید کتاب مقدس درباره الیاس چه می فرماید؟ وقتی الیاس علیه اسرائیل به خدا شکایت می کند می گوید:
خداوندا پیامبران تو را کشتند و مذبح های تو را ویران ساختند و من تنها باقی ماندم و اینک آنان قصد جان مرا دارند.
اما خدا چه پاسخی به او داد؟ او فرمود:
من 7000 مرد که در جلوی بت بعل زانو نزده اند برای خود نگاه داشتم.
پس همچنین در حال حاضر تعداد کمی که خدا بر اثر فیض خود برگزیده است وجود دارند. اگر این از فیض خداست دیگر بسته به اعمال انسانی نیست، و اما اگر به اعمال انسان مربوط است دیگر فیض معنایی نخواهد داشت. پس مقصود چیست؟ مقصود این است که قوم اسرائیل آنچه را که می طلبید نیافته است. برگزیدگان آن را یافتند و سایرین نسبت به آن بی اعتنا گردیدند، چنان که کلام خدا می فرماید:
خدا یک حالت بی‌حسی به ایشان داد، یعنی چشمانی که نمی‌بیند و و گوشهایی که نمی شنود و حتی تا به امروز این حالت ادامه یافته است.
و داوود می گوید
سفره آنها برای ایشان تله و دام و سنگ لغزش دهنده و عقوبت باد. چشمان آنان تار گردد تا نبینند و پشت ایشان زیر بار ابدی خم شود.
از شما می پرسم آیا این لغزش یهودیان برای شکست کامل آنها بود؟ به هیچ وجه، بلکه تا در اثر خطای آنها نجات به غیر یهودیان برسد و این باعث رشک و حسادت آنان شود. حال اگر خطای آنها موجب دولتمندی جهان و شکست ایشان موجب سعادتمندی ملل گردیده است، تصور کنید این برکات چقدر بیشتر خواهد بود هرگاه تعداد یهودیان به کمال برسد. اکنون ای غیر یهودیان، روی سخن من با شماست و چون خود من رسولی برای غیر یهودیان هستم، به مأموریت خیش افتخار می کنم. شاید با این روش بتوانم حسادت قوم خود را برانگیزم و از این راه بعضی از آنان را نجات دهم، زیرا اگر رد شدن آنها موجب مصالحه جهان با خدا شد، برگشت آنان چه نتیجه ای جز رستاخیز از مردگان خواهد داشت؟ اگر اولین مشت خمیر تقدیس شده باشد، بقیه آن نیز مقدس است و اگر ریشه درخت تقدیس شده باشد، شاخه هایش نیز مقدس می باشند. اما اگر بعضی از شاخه ها بریده شده اند و تو که نهال زیتون جنگلی بودی، به جای آنها پیوند شدی و در ریشه و چربی زیتون شریک گردیدی، به برتری خود به شاخه های بریده شده فخر نکن. و اگر فخر می کنی، به خاطر داشته باش که تو حامل ریشه نیستی، بلکه ریشه حامل تو است. اما تو خواهی گفت شاخه ها بریده شدند تا من پیوند گردم. درست است، ولی آنها به علت بی ایمانی بریده شدند و تو به وسیله ایمان در آنجا میمانی. پس مغرور نباش، بلکه بترس، زیرا اگر خدا از بریدن شاخه های طبیعی خودداری نکرد، از تو نیز صرف نظر نخواهد نمود. پس مهربانی و سخت گیری خدا را فراموش نکن. او نسبت به آنانی که دور افتاده اند سخت گیر است، اما نسبت به تو مهربان است، به شرط اینکه در مهربانی او بمانی، وگرنه تو نیز بریده خواهی شد. اگر یهودیان نیز در بی ایمانی خود پافشاری نکنند، دوباره پیوند خواهند شد، زیرا خدا قادر است که آنان را دوباره پیوند نماید. زیرا اگر تو که از زیتون جنگلی بریده شدی و به طور غیر طبیعی به زیتون اهلی پیوند گردیدی، چقدر آسان‌تر است که این شاخه‌ها به درخت همجنس خود پیوند شوند. ای برادران، برای اینکه شما گرفتار خودپسندی نشوید، می‌خواهم حقیقتی را برای شما فاش سازم و آن این است که یک حالت بی‌حسی روحانی موقت قوم اسرائیل را فرا گرفته است تا آن زمانی که تعداد افراد ملل که قبلا معین شده اند تکمیل گردد و بعد تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت، چنان که کتاب مقدس می فرماید
نجات دهنده از صهیون خواهد آمد و بیدینی را از خاندان یعقوب برخواهد داشت و در آن هنگام که گناهانشان را برطرف سازم، این پیمان را با آنها خواهم بست.
از لحاظ انجیل یهودیان دشمنان خدا هستند و این به نفع شماست، اما از لحاظ انتخاب الهی به خاطر اجدادشان هنوز محبوبند، زیرا نعمتهای خدا و دعوت او برگشت ناپذیر است. ای غیر یهودیان، همانطور که شما زمانی نسبت به خدا نافرمان بودید، ولی اکنون به سبب نافرمانی یهودیان رحمت یافته اید، همچنین در حال حاضر آنها یاغی هستند تا به وسیله آن رحمتی که به شما رسیده است، آنها نیز از این به بعد رحمت یابند. زیرا خدا تمام مردم را گرفتار نافرمانی کرده است تا بر همه ترحم فرماید. دولتمندی خدا چقدر عظیم و حکمت و معرفت او چقدر عمیق است. هدفهای او غیر قابل درک و راههای او غیر قابل فهمند. زیرا کیست که افکار خدا را درک نموده یا کیست که مشاور او بوده است؟ چه کسی چیزی به خدا تقدیم کرده است تا آن را از او پس بگیرد؟ زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه چیز خداست. به او تا ابد جلال باد. آمین.
رومیان 12.
بنابراین ای برادران، با توجه به این رحمتهای الهی از شما درخواست می کنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است، هم شکل این جهان نشوید، بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد، تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آنچرا که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید. من به عنوان کسی که فیض خدا نصیبش شده است به همه شما میگویم درباره خود افکار اغراق آمیز نداشته باشید، بلکه به نسبت ایمانی که خدا به هر یک از شما داده است خود را با اعتدال بسنجید. همانطور که در یک بدن اعضای مختلف هست و تمام اعضا یک وظیفه ندارند، ما نیز اگرچه بسیاریم در اتحاد با مسیح همه ما یک بدن را تشکیل می دهیم و فردن فرد در نسبت به هم اعضای یک دیگریم. بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که خدا بر طبق فیض خود به ما داده است به کار ببریم. اگر عطیه ما اعلام کلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. اگر خدمت کردن است، باید خدمت کنیم. اگر تعلیم دادن است، باید تعلیم بدهیم. اگر تشویق دیگران است، باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر باید پرکار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد. محبت شما صمیمی و حقیقی باشد. از بدی بگریزید و به نیکی بچسبید. یکدیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و هر کس به دیگری بیشتر از خود احترام نماید. با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق خدا را خدمت کنید. امیدتان مایه شادی شما باشد و در رنج و مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید. در رفع احتیاجات مقدسین شرکت نمایید و همیشه مهمان نواز باشید. برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا می رسانند بخواهید. برای آنان طلب برکت کنید، نه لعنت. با دلشادان شادی کنید و با ماتمیان ماتم نمایید. تبعیض قائل نشوید. مغرور نباشید و از معاشرت با حقیران خودداری نکنید و خود را از دیگران داناتر نشمارید. به هیچ کس به عوض بدی بدی نرسانید. مواظب باشید که تمام کارهای شما در پیش مردم نیکو باشد. حتی امکان تا آنجا که مربوط به شماست با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. ای دوستان عزیز، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات الهی واگذار کنید، زیرا کتاب مقدس می فرماید
خداوند می گوید من مجازات می کنم و من جزا خواهم داد، بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت.
مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید.
رومیان 13.
همه باید از اولیاء امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا منصوب کرده است. از این جهت هر که با آنها مخالفت کند با آنچه خدا برقرار کرده است مخالفت می کند و با این عمل خود را محکوم خواهد ساخت، زیرا فرمان روایان باعث وحشت نیکوکاران نیستند، بلکه بدکاران باید از آنها بترسند. آیا می خواهی از زمامداران ترسی نداشته باشی؟ در این صورت نیکی کن و او تو را خواهد ستود، چون که او خادم خداست و برای خیریت تو کار می کند. اما اگر کار نادرست انجام دهی از او هراسان باش، زیرا او بی سبب صاحب شمشیر نیست، بلکه خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاکاران اجرا نماید. بنابراین باید از صاحبان قدرت اطاعت کنید، نه تنها به سبب غضب خدا، بلکه به خاطر آسایش وجدان خود نیز. و به همین سبب است که شما مالیات می پردازید، زیرا اولیاء امور خادمین خدا هستند و به این دلیل مشغول انجام وظایف خود می باشند. پس دین خود را نسبت به همه ادا کنید، مالیات را به مستحق مالیات و عوارض را به مأمور وصول عوارض بپردازید و آن کسی را که سزاوار احترام است احترام کنید و صاحبان عزت را عزیز بدارید. هیچ چیز به کسی مغروز نباشید به جز محبت به یکدیگر. کسی که دیگران را محبت کند شریعت را به جا آورده است. همه احکام خدا: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، طمع مورز و هر حکم دیگر در این حکم که
همسایت را مانند خودت دوست بدار
خلاصه شده است. کسی که همسایه خود را دوست دارد به او بدی نمی کند. پس محبت اجرای کامل تمام شریعت است. به علاوه شما می دانید که ما در چه زمانی هستیم و می دانید که موقع بیدار شدن از خواب رسیده است. امروز نجات ما از آن روزی که ایمان آوردیم نزدیکتر است. شب تقریبا گذشته و روز نزدیک است. پس دیگر کارهای ظلمت را مانند لباس کهنه از خود دور اندازیم و زره نو را بپوشیم. چنان رفتار کنیم که شایسته کسانی باشد که در روشنایی روز به سر میبرند و از عیاشی و مستی و فسق و هرزگی یا نزاع و حسد بپرهیزیم. خود را با عیسی مسیح خداوند مسلح سازید و دیگر در فکر ارضای خواهش‌های نفسانی خود نباشید.
رومیان 14.
شخصی را که در ایمان ضعیف است در میان خود بپذیرید، ولی نه به منظور مباحثه درباره عقاید او. ایمان یک نفر به او اجازه می‌دهد هر غذایی را بخورد، اما کسی که ضعیف است فقط سبزیجات می‌خورد. کسی که هر غذایی را می‌خورد نباید کسی را که فقط سبزیجات می‌خورد خار بشمارد، و همچنین شخصی پرهیزکار نباید کسی را که هر غذایی را می‌خورد محکوم سازد، زیرا خدا او را پذیرفته است. تو کیستی که درباره خادم شخص دیگری قضاوت کنی؟ اینکه آیا آن خادم در خدمت خود موفق می‌شود یا نه فقط مربوط به ارباب اوست، ولی او موفق خواهد شد، زیرا ارباب آسمانی او قادر است این کار را برای او انجام دهد. یک نفر یک روز را از روزهای دیگر مهمتر می داند، حالان که شخص دیگری همه را یکسان می شمارد. هر کس باید در عقیده خود کاملا خاطر جمع باشد. آن که روز معینی را بزرگ می شمارد برای خاطر خداوند چنین می کند، و او که هر غذایی را می خورد باز برای خاطر خداوند می خورد، زیرا او برای خوراک خود خدا را شکر می کند، و از طرف دیگر شخص پرهیزکار به خاطر خداوند نمی خورد و او نیز از خدا سپاسگزاری می کند. هیچ یک از ما فقط برای خود زندگی نمی کند و یا فقط برای خود نمی میرد. اگر زیست می کنیم برای خداوند زندگی می نماییم، و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم، زیرا به همین سبب مسیح مرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و زندگان باشد. پس تو چرا درباره برادر خود قضاوت می کنی یا چرا برادرت را تحقیر می نمایی؟ همه ما پیش کرسی قضاوت خدا خواهیم ایستاد، زیرا کلام خدا می فرماید:
خداوند می گوید به حیات خودم سوگند که همه در برابر من به زانو در آمده با زبان خود خدا را ستایش خواهند نمود.
پس همه ما فردن فرد باید حساب خود را به خدا پس بدهیم. بنابراین از قضاوت کردن درباره یکدیگر خودداری کنیم و در عوض تصمیم بگیرید که وسیله لغزش یا رنجش در راه برادر خود نشوید. من می دانم و مخصوصاً در اثر اتحاد با عیسی خداوند یقین دارم که هیچ چیز به خودی خود ناپاک نیست، اما برای کسی که آن را ناپاک می داند ناپاک است. و اگر برادرت به خاطر غذایی که تو می خوری آزرده شود، دیگر از روی محبت رفتار نمی کنی. نگذار آنچه می خوری موجب هلاکت شخصی که مسیح در راه او مرد بشود. و نگذارید آنچه برای شما مجاز است باعث شود که دیگران از شما بدگویی کنند، زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه شامل نیکی و آرامش و خوشی در روح القدس است. هر که مسیح را به این طریق خدمت می کند مورد پسند خدا و مقبول انسان است. پس آنچرا که موجب صلح و سازش و تقویت یک دیگر می شود دنبال کنیم. کار خدا را به خاطر خوردن غذا خراب نکنید. تمام خوراکی ها پاک هستند، اما گناه دارد اگر کسی به وسیله آنچه می خورد باعث لغزش شخص دیگری بشود. همچنین اگر خوردن گوشت یا شراب و یا انجام کارهای دیگر تو موجب لغزش یا رنجش برادرت شود، بهتر است از آن دست بکشی. پس عقیده خود را درباره این مطلب بین خود و خدا نگاه دار. خوشا به حال کسی که وقتی کاری انجام می دهد وجدانش او را ملامت نمی کند. اما اگر با وجدان ناراحت چیزی را بخورد محکوم است، زیرا مطابق آنچه وجدانش به او می گوید عمل نکرده است و هر عملی که از روی اعتقاد نباشد گناه است.
رومیان 15.
ما که در ایمان قوی هستیم وظیفه داریم که ناتوانی افراد ضعیف را تحمل کنیم و در فکر راحتی خود نباشیم، بلکه به خاطر خیریت و تقویت اطرافیان خود در فکر راحتی آنها باشیم. زیرا مسیح نیز در فکر راحتی خود نبود، چنان که کتاب مقدس می فرماید
اهانت‌های آنانی که به تو اهانت می کردن به من رسید.
زیرا هرچه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود، تا به وسیله بردباری و دلگرمیی که کلام خدا می بخشد امیدوار باشیم. خدایی که سرچشمه بردباری و دلگرمی است عنایت فرماید تا با پیروی از مسیح عیسی هم فکر باشید و همه با هم یک دل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است ستایش کنید. پس همانطور که مسیح شما را پذیرفته است، شما نیز یک دیگر را برای جلال خدا بپذیرید. مقصود این است که مسیح خادم قوم اسرائیل گردید تا آن وعده هایی را که خدا به پدران آنان داده بود تحقق بخشد و در نتیجه صداقت خدا ثابت شود و تا ملل جهان خدا را برای رحمت او تمجید نمایند، چنان که کتاب مقدس می فرماید
از این جهت تو را در میان ملل ستایش خواهم کرد و نام تو را با سپاسگزاری به زبان خواهم آورد.
و در جای دیگر می فرماید
ای ملت ها با قوم او شادی کنید.
و باز در جای دیگر می فرماید
ای تمامی ملت ها خداوند را سپاس خوانید و ای تمام قوم ها او را حمد گویید.
و اشعیا نیز می گوید
ریشه یسی خواهد آمد و او برای حکومت بر ملت ها می آید و امید ملل بر او خواهد بود.
خدا که سرچشمه امید است، شما را به وسیله ایمانتان چنان با شادی و آرامش کامل پرسازد که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز فراوانتر شود. ای برادران، خود من در مورد شما خاطر جمع هستم که سرشار از نیکی و کمال معرفت بوده و قادر به تعلیم یکدیگر هستید. اما در این نامه پاره ای از مطالب را با کمال جسارت به شما یادآور شدم. من به خاطر آن فیضی که خدا به من عنایت فرمود تا خدمتگزار مسیح عیسی برای ملت‌ها باشم اینطور به شما نوشتم. در خدمت انجیل خدا من وظیفه یک کاهن را دارم تا غیر یهودیان را به عنوان هدیه‌ای به خدا تقدیم نمایم، هدیه‌ای که به سبب تقدیس روح القدس مقبول او خواهد بود. پس می توانم از کارهایی که برای خدا در اتحاد با مسیح عیسی انجام داده ام افتخار نمایم، زیرا من جرأت نمی کنم درباره چیزی جز آنچه مسیح به توسط من به عمل آورده است سخن بگویم. سخن من فقط درباره این است که او چگونه ملل غیر یهود را به وسیله گفتار، رفتار و نیروی آیات و معجزات و با قدرت روح القدس تحت فرمان خود درآورده است، به طوری که من سراسر اورشلیم را تا الریکوم پیموده ام و انجیل مسیح را همه جا منتشر کرده ام. هدف من همیشه این بوده است که در جاهایی که نام مسیح به گوش مردم نرسیده است بشارت دهم، مبادا بر شالوده ای که کسی دیگر نهاده بنا نمایم، چنان که کتاب مقدس می فرماید:
کسانی که درباره او چیزی نشنیدند او را خواهند دید و آنانی که از او بیخبرند خواهند فهمید.
همین موضوع بارها مانع آمدن من به نزد شما شد، اما حال چون دیگر کار من در این نواحی تمام شده و همچنین سالها مشتاق ملاقات شما بودم، امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا از شما دیدن نمایم و پس از آن که از شما دیدن کردم در نظر دارم با کمک شما به سفر خود ادامه دهم. در حال حاضر به خاطر کمک به مقدسین مقیم اورشلیم عازم آنجا هستم، زیرا برادران در مقدونیه و یونان چنین صلاح دانستند که به خاطر بینوایان ایماندار اورشلیم مبالغی به طور اعانه بفرستند. ایشان صلاح دانستند این کار را انجام دهند و در حقیقت آنها مدیون برادران یهودی هستند، زیرا غیر یهودیان که در برکات روحانی یهودیان سهیم شدند موظفند یهودیان را با برکات مادی خود خدمت کنند. بنابراین هر وقت این مأموریت را انجام دادم و مبالغی را که جمع شده است به دست آنها سپردم، عازم اسپانیا خواهم شد و در سر راه از شما نیز دیدن خواهم کرد و یقین دارم که هرگاه پیش شما بیایم، آمدن من با برکات فراوانی از جانب مسیح همراه خواهد بود. ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح و آن محبتی که روح القدس می بخشد درخواست می کنم که با دعاهای خود در پیشگاه خدا همکاران جدی من باشید، یعنی دعا کنید که من از دست بی ایمانان در یهودیه در امان باشم و خدمت من مورد قبول مقدسین اورشلیم واقع شود و به این وسیله به خواست خدا با خوشی به سوی شما بیایم و از حضورتان نیروی تازه‌ای بگیرم. خدا که سرچشمه آرامش است با همه شما باد. آمین.
رومیان 16.
خواهر ما فیبی را که خادمه کلیسای کنخریا است به شما معرفی می کنم تا او را در اتحاد با خداوند و آنطور که شایسته مقدسین است بپذیرید و در تمام مسائلی که احتیاج به کمک شما دارد به او کمک کنید، زیرا او از بسیاری من جمله خود من حمایت نموده است. به پرسکلا و اکیلا، همکاران من در مسیح عیسی که جان خود را به خاطر من به خطر انداختند سلام برسانید. نه من تنها، بلکه تمام کلیساهای غیر یهود نیز از ایشان ممنون هستند. به کلیسایی که در خانه آنان تشکیل می شود سلام برسانید. من به دوست عزیز اپنتوس که اولین شخصی بود که در استان آسیا به مسیح ایمان آورد نیز سلام می رسانم و همچنین به مریم که در میان شما زحمت زیاد کشیده است سلام برسانید و به اندرونیکوس و یونیاس هموطنان من که با من در زندان بودند سلام برسانید. آنان در میان رسولان اشخاص برجسته ای هستند و قبل از من مسیحی بودند. همچنین به دوست عزیزم در خداوند امپلیاس و به اوربانوس همکار من در خدمت مسیح و به استاخیس عزیز و به اپلاس مقبول مسیح و به خانواده ارستابالوس سلام برسانید. به هموطن من هیرودیون و ایمانداران خانواده نیرکسوس و به تریفینا و تریفوسا که در کار خداوند فعال هستند و به دوست عزیزم پرسیس که در خدمت خداوند زحمت بسیار کشیده است و به روفس آن مسیحی برجسته و همچنین مادرش که نسبت به من نیز مانند یک مادر بوده است سلام برسانید. سلام مرا به اسونکریتیس، فلیکون، هرماس، پتروباس و هرمیس و برادرانی که با آنها هستند و فیلولیکس، جولیه، نیریاس و خواهرش و اولمپیاس و همه مقدسینی که با ایشانند برسانید. با بوسه مقدسانه به یکدیگر خوش آمد بگویید. جمیع کلیساهای مسیح به شما سلام می‌رسانند. ای برادران، از شما درخواست می‌کنم از آنانی که برخلاف آن تعلیمی که یافته اید باعث تفرقه می شوند و دیگران را گمراه می کنند، بر حذر باشید و از آنان دوری کنید، زیرا چنین افراد در حقیقت بندگان خداوند ما مسیح نیستند، بلکه امیال خود را بندگی می کنند و مردم ساده لوح را با تعارف و تملق فریب می دهند. وفاداری شما نسبت به انجیل در نزد همه معروف است و من هم از این موضوع شادمانم، اما آرزو دارم که در نیکوکاری ورزیده و در بدی کردن بی تجربه باشید. و خدایی که سرچشمه آرامش است، به زودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد کوبید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. تیموتائوس همکار من به شما سلام می رساند و همچنین لوسیوس و یاسون و سوسیپاتوس هموطنان من.
و نیز خودم ترتیوس منشی پولس در نوشتن این نامه به شما درود مسیحی می فرستم. قایوس میزبان من که میزبان تمام کلیسا هم هست و نیز ارسطوس خزانه‌دار شهر و برادر ما کارتوس به شما سلام می رسانند.
فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین. اکنون به او که قادر است مطابق مژده‌ای که من اعلام می کنم، یعنی پیام مربوط به عیسی مسیح و بر طبق افشای آن حقیقت پنهانی که قرنهای دراز مخفی بود و در حال حاضر مکشوف شده و به وسیله نوشته های انبیا به حکم خدای جاودان به تمام ملت‌های جهان آشکار گردید تا آنها ایمان آورند و اطاعت نمایند، به او که قادر است شما را قوی و استوار سازد، به آن خدایی که دانای یکتاست، به وساطت عیسی مسیح پیوسته تا ابد جلال باد. آمین.